الله الرحمن الرحیم. آیه‌های مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 104. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رسیدیم به سومین حکم از احکام شرط فاسد. حکم اولش چی بود؟ آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه؟ نظر مرحوم شیخ چی شد؟ توقف در مسئله شد. مرحوم شیخ آخرش توقف کردن، گفتن نمیتونیم این نظر بود. دومین حکممون چی بود؟
اسقاط.
اگه شرط فاسد رو بعد از عقد اسقاط بکنیم، عقد صحیح میشه یا نه؟ بنابراین مفسدیه. آیا اگه بعد از عقد اومدن اسقاط کردن شرطشون رو، ترازی پیدا کردن به عقد مجرد از شرط، عقد صحیح میشه یا نه؟ نظر مرحوم شیخ چی شد؟
عقد نمیشه
جوازی
اسقاط
کنیم،
واقع نمیشه
اون
جوازی هم که
میاد عقد اسقاطش. صحیح نمیشه پس. بعد از عقد اگه بریم اسقاط بکنیم صحیح نمیشه، تصحیح نمیشه. عقدی که فاسدن منعقد شده از ابتدا دیگه با اسقاط شرط فاسدش هم تصحیح نمیشه. این هم حکم دوم. حکم سوم بحث امروز ماست. اگه شرط فاسد رو در ضمن عقد ذکرش نکنن، قبل از عقد شرط فاسد رو با هم تبانی کردن عقد رو مبنیان بر اون شرط انشاء میکنن، آیا اینم موجب فساد هستش یا نه؟ بنابراین مفسدیت دیگه. اگه کسی فاسد ندونه که چه قبلش کلمت نقدم ذکر میکردن فاسد نبود، مفسد نبود، چه برسه قبل از عقد ذکر بکنه؟
نیت دارن.
آره، در نیتشون هم بنابراین عقد انشاء کنن. خب این مسئله سوم ما صورت مسئله مونه، قبل از عقد که شرط فاسد و برش تبانی و تواتو کردن، اما در ضمن عقد ذکر لفظی نکردن. یه بحث داشتیم قبل از ذکر لفظی آیا نیازه یا نه. یکی از شرط صحت عقد شرط این بود که لفظاً ذکر بشه در ضمن عقد. حالا اگه ذکر نشد فاسد شد، از این باب شرط فاسد شد، آیا اینم مفسد عقد یا نه؟
نظر
حقیقی رو جانبست. اختلاف نظر خوبه، اختلاف بندادیم.
حالا مگه همه
چی باید
مثلا ذکر بشه؟
همون بحث قبلی دیگه. پس شما باید شرط صحیح بدونی اصلا، فاسد ندونی. تنها بر این که فاسد بدونی اونا رو ازش گذشت.
نه، این بر فساد یعنی فاسدش،
این شرط صحیح نیستش.
نه صحیح نیست،
به شرط نباید عمل بکنه، وجود وفا نداره.
نه یعنی فرقی نداره با،
یعنی فرقی نداره که، پس وجود وفا باید داشته باشه دیگه. خیاطت رو قبل از عقد صحبت کردن، عقد رو با قصد و بنای بر خیاطت بدونی که ذکر خیاطت بکنن انشاء میکنن. شما میگی اینجا هم وجود وفا داره، برای این نمیخوای بگی فرق نداره با اینکه ذکرش بکنی.
نه
فرق نداره، وجوب وفا داره.
نه.
پس شما فساد از شرط رو نپذیرفتی. خب بعد اگه شرط فاسد نباشه، شرط نه فاسد نمیشه. حالا اگه کسی شرط رو فاسد دونست، گذشتیم از اون بحثاش، اونجا گفتم که فاسد این شرطه، یه بحثی درگیری هم داشتیم، درگیری جدی بود. حالا بالاخره گذشتیم، این شرط رو فاسد دانستیم. حالا که فاسد دونستیمش، آیا مفسد عقد هم هست یا نه؟ این سوال ماست. آقای فرشایی فتواشون این شد که نه، مفسد عقد نیست.
ظاهرن تفاوتی نمی کنه با ذکر یا بعد، این چه تفاوتی میکنه؟
بخوام که بگید داره، یا این شرط رو قبول کنید که فاسد فعلا با این پیش فرض پیش بریم.
نه با وجود فاسد بودنش تفاوتی نمی کنه، این هم رو فاسد میکنه. شما یه وقتی ذکرش میکنید، یه وقتی نه، حواله به اون تواتی قبلی میدید.
تفاوت نمی کنه. پس چرا تو اون بحث گفتید که اگه در متن عقد ذکر بشه صحیح، اگه ذکر نشه فاسده؟ فرق می کنه پس؟
نه، یه وقتی این حالات مختلف داره، یه وقتی اصلا ذکر نمی شود، بله فاسد نیست، چون اصلا شرطی ضمن عقد نیومده. حالا اما نه، و علاوه بر مبنای اون تواتی قبلی میگن همون شرطی که کردیم بویه ذکر است. اما
نه، ذکر نمیکنن، نمیگن علی شرط المذکور. اگه اینا بگن میشه ذکر، یه موقع صریحا ذکر میکنن شرط رو، یه موقع به نحو اجبار اشاره میکنن. اینو در حکم ذکر بگیر، بدون هیچ ذکری از شرط. عقد رو میبندن.
ظاهر اصلا بنابر شرط ذکر نشد، این شرطی ذکر
فقط در قصدشون ذکر نشده.
همجا اون ما قصدشون همین با این شرط فاصله دیگه.
آره ما قصدشون اینه ولی ذکر نکردن. مفصله دیگه مفصله اگر به حرف شما آقای باشه
ما مخالفت
سوچه اگه شرط فاصله، اگه شرط
فاصله
دیگه مقابله با شما دارن میکنن.
آه مقابله است آخه چیزه اون اینکه شرطی که ذکر نشه فاسده به معنی اینه که شرط ملغاه دیگه،
یعنی وجوب وفا نداره، حق خیار نمیاره تقلبش.
یعنی اصلا شرطی
کل عدمه
به خاطر همین دیگه اصلا این تو فساد و سختش تأثیری داره.
شرطی تجارت داره ترازم نمیگیرنش.
یعنی فاسده مفسده مخالف شانه های پاشایی
تجارت من ترازم نمیگیرد رضایت و این عرض با شرط بده. حالا شرط رو ذکر نکنه، حالا وقتی شرط انجام نمیشه طرف رضایت نداره برای اینکه مال شرطی
حل کردیم تو مفسده اینو تو هم
دوباره
به هم سه
قبلی انجام بدیم
میشه؟
نه دیگه بحث قبلی اجازه بدید دیگه دوباره واردش نشیم.
قبول کردیم که بلا شرط
عقد صحیح انجام. آره فرض همون فرضایی که قبلا در نظر گرفتیم و دیگه نیارید، شرط فاسد رو با هر دلیلی مفسد میدونیم، این پیش فرضمونه. این شرطی هم که قبل از عقد اینو فاسد میدونیم، اینم پیش فرضمونه. اینا رو دیگه الان نمیخوایم پروندهشو باز بکنیم، اینا سر جای خودش بحث کردیم. با این دوتا حالا میخوایم ببینیم که آیا اینجا هم این شرط فاسد هم مفسد عقد هست یا به قول آقای پاشایی این اصلا کل عدمه، چون قبل از عقد بوده گفتیم باید ذکر بشه شرط، وقتی شرطی ذکر نشده کل عدمه، این دیگه مفسد عقد نیست، شبهش از همینجا پیدا شده دیگه. خب سه تا قول وجود داره در مسئله، به اون راحت نشید هر قولی اختیار بکنید مطابق با بعضی از فقها میشه.
من
قول اول اینه که شرط این شرط هم مفسد عقد هست مطلقا. چرا؟ چون شرط قبلی هم مؤثره. اینا میگن تواتی مؤثر در فساد عقده، یعنی نیاز نیست لفظ ذکر بشه تا موجب فساد بشه. قول دوم میگه نه، این شرط موجب فساد عقد نمیشود مطلقا. چرا؟ چون لفظاً ذکر نشده در ضمن عقد این کل عدمه، تأثیری در عقد نداره. 20,000 تا قصد بکن ولی عقدت رو باید ببینیم چی لفظاً انشاء میکنی، این انشاء ابراز میکنی با این مبرزت که لفظه چجوری ابرازش میکنی، اون مهمه.
یعنی این قاعده ای که همه فقها قبول دارن،
نه دیگه اونایی که این قول قبول قول اولی ها اینو قبول ندارن، میگن نه اونم تأثیر داره. بعضی گفتن نه تأثیر نداره کل عدمه. مرحوم شهید تفصیل دادن، شهید ثانی رحمت الله علیه تفصیل دادن، گفتن اگه اینا علم داشته باشن که این شرط قبل از اثری نداره، این قصد بکنن یا نکنن تأثیری نداره، تراضیشون به نفس تعلق گرفته، لذا اینجا موجب فساد نیست. اما اگه جاهل باشن گمان بکنن که این شرط تأثیر داره، اینا ترازیشون رو پس مقید کردن به این شرطه، لذا همون مشکلاتی که قبلا تو شرط مفسد گفتیم پیش میاد، عقد چی میشه؟ فاسد میشه. اینم قول به تفصیلی که از مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه نقل شده.
یعنی مبنیش این است که اگر ذکر نشه هم تأثیر داره، یعنی ظاهرا با مبنای قول اول
گفته نه، بستگی به علم و جهل متعاقدین داره،
یعنی قابلیت داره تواتی بدون ذکر تأثیر داشته،
شرطی که اینا گمان کنن تأثیرگذار، خودشونو ملزم به اون شرطه بدونن، خودشونو مقید بکنن به اون قیده.
جهل نسبت به ذکر یا جهل نسبت به فساد،
نمیدونستن شرط قبل از عقد تأثیری نداره،
اعتراض اولی رو داشته باشن بدون ذکر تواتی تأثیر مؤثر باشه. بله اونجا یه قرینه خارجی داریم که این شرطی که ما داریم می‌کنیم خاطر فاسد بودنش اصلا شرطی نیست که عدم است، لذا
اینجا قبول میکنن که اثر نداره وقتی میدونستن که این فاسده. اما وقتی نمیدونن که فاسده عقدشون رو مقید کردن، گره زدن به این، میخوان عقده با این شرطه منعقد بشه، حالا که گرهش دادن خب میگه این تأثیر داره دیگه، رضایت به سمن معلوم نیست چی بوده، سمن در مقابل رو بیام جهل و این چیزا، ترازی به نفس مبی و سمن نبوده، با شرطه بوده، همون بحثای شرط فاسد مفسد است یا نه، همون ادله اینجا میان. این تفسیری که حالا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه فرمودن، یه بحث حاشیه‌ای هم داریم. من نمیدونم مثلا این بحث حاشیه‌ای رو چقدر واردش بشیم، چون یه بحث
اگه به درد بخوره
نظر علامه نیستش. ببینید مرحوم محقق یه کلامی فرموده، بعضیا به کلام مرحوم محقق اشکالی کردن، بعضی از اون اشکال جوابی دادن که این جواب معلوم نیست چی چیه. یه واسه شما بگم، محقق یه کلامی داره فرموده، لو کانم اندسته ما لو کان من قصد ما سلام علیکم، لو کان من قصد ما ذالک ولم یشترطا پس اگه این شرطه رو قصد بکنن فقط، خب اما در ضمن ذکرش نکنن، شرطش نکنن، تو این مکروه مثالش بیعه ارزم حضور شما بیعه عنب بوده برای اینکه خمرش بکنه، فقط قصدش بکنن، در ضمن عقد دیگه ذکری ازش به میون نیارن. الان مرحوم محقق فهمده این کراهت داره، اگه ذکر بکنن که اصلا باطله، اگه ذکر نکنن کراهت داره. این حرف مرحوم محققه. بعضیا اشکالی مطرح کردن به مرحوم محقق.
بسه بخشید از دست منظورشون همین قصد به تو معامله است دیگه،
نه دست اون شرط است،
یعنی قصد در مورد لم نشته
اون شرط رو اینکه عنب رو تبدیل به خم بکنن، اینو قصد میکنن.
ایزایی من تو دل من اینه که من برم کار انجام بدم، اونم تو دلش همجیزه.
تواتی کردیم قبلا اینه که عقل میکنیم، قبلا گفته آقا من دوره خوب دارم که قدی قرمز آب دارم، گفته باشه میخرم از این، بعد در ضمن چی شرطش نمی کنن، دستشون ولی همینه،
یعنی نمیشه، یعنی که اینا تو دلشون اینو شرط و شهم داشتن،
تواتی داشتن، قصد داشتن، قصد داشتن، عقد و مبنیان بر این قصده بوده، یعنی قصده این که عنب رو تبدیل به خمر رو کنن، عقد و مبنیان بر این انشاء کردن، اونطور ذکر نکردن، فهمده کرده هست، یه این کراهت اگه ذکر می شد باطل بود، ولی حالا که ذکر نشده که مکروه. بعضی اشکال کردن که علوقو تابعتون دل بسود، یه قاعده یه در معاملات دیگه، قصدشون چی بوده؟ با اون بوده، مقید به اون شرطه بوده، اونی که قرار واقع بشه مجرد انتقال و معاوضه بین ثمن و مثمنه. اشکال رو وارد کردن، شما پس باید بگید بید باطله، جناب محقق چرا پس با دارید به کراهت بید؟ اشکالی که محقق مطرح کردن، تا اینجا هیچ مشکلی نداشتیم، از اینجا به بعد مشکلاتمون به وجود میاد. جواب اولی که از این اشکال دادن، دو تا جواب دادن. جواب اول رو سخته که ببینیم اصلا چی بوده مرادشون از این جواب اول، دیدن که قابلش هم اصلا معلوم نیست، به حیث و بهش افتادن فقها که ببینن چیکار بکنی، جواب اول چی هست، چی میخواد بگه. اصلا شهید یه برداشتی کرده، خود شهید ثانی رحمت الله با برداشت خودش جوابی داده، بعضی هم تو متأخرین هم مثلا سسیه دو تا احتمال مثلا میگه، آخرش هم میگه خیلی روشن نیست، شاید عبارت زفتی درش بوده، یه چیزی کم شده، معلوم نیست چی میخواد بگه. من این جواب رو دیگه خیلی نمیخوام طولانیش بکنم، با همون فهمی که شهید ثانی داشته جواب رو میدم، بعد اشکال شهید ثانی هم خب با اون فهمه وارد میشه، طبیعتا واردش میکنم، وگرنه اگه جواب وجود دیگه بخوایم توضیح بدیم که ظاهرا هم مرادش یه چیز دیگه بوده، اگه اونجوری بخوایم توضیح بدیم دیگه اشکال شهید اول هم وارد نمیشه و خلاصه مشکلات متن به وجود میاد. شهید اینطوری فهمیده جواب رو که گفته قصد در صحت تأثیر داره، در صحت قصد تأثیر داره، اینه اگه قصد نباشه شما بخواید از سعی بشه این شدنی نیست، قصد در صحت قصد تأثیر داره، قصد و لفظ باید با هم باشن تا قصد چی بشه؟ صحیح بشه، اما فقدان آن موجب بطلان نیست، در صحت مؤثر اما در بطلان مؤثر نیست.
لفظ
قصد، لفظ که هست قصد،
یعنی
برمیگرده به اون قصد های معمول.
خیلی سوال نپرسید تا من نره بسو چه
هم مهمت همه الان مگه نمیم لفظش نیست قصدش نیست.
آره
پس فقدان منظور فقدان لفظ بود.
نه میگم قصد در صحت عقل بهش نیاز داری، قصد بیاد عقل صحیح میشه، اما فقدان قصد بود و نبودش در بطلان تأثیر نداره.
شبیه به اون خطوب شبیه ببخشه نیته که الان میدونه میخواد نماز بخونه، این وقتی مثلا عرف میام میگم مثلا چهار رکعت نماز بخونم اون نماز را اینجا میشه خطوبش یا قصد کردن یک ذکر
مثلا.
الان مگه نمیدین اینجا مسئله اینه که لفظ نیست قصد هست،
لفظ داله بر اون خصد
دیگه، لفظ بر اون شرطه. ببینید از اون بود مسیر عوض کردیم، اینجا درست میفرمایید، میگیم لفظ شرط نیست اما قصد شرط هست. اینجا مسیر عوض کردیم، از اون بود تابعتون در بسود یه قصد شما از معامله چی بوده؟
ما اون شرین
اون چی و چیزی که میخواد واقع بشه نه تطابق ندارن رفت سران به قصد معامله. قصد شما معامله مقید بوده، اونی که واقع میشه معامله مطلق است. پس رفت رو قصد معامله. ولی نمیگم قصد معامله در صحت مؤثره، اما بود و نبودش در بطلان تأثیری نداره. بعد خود شهید در این جواب مناقشه کرده، شهید ثانی رحمت الله علیه، فرموده که اگه شما میگید قصد در صحت تأثیر داره یعنی قصد و لفظ با هم دیگه موجب صحت عقلن دیگه، فقدان یکیشون برای بطلان کافیه دیگه، چطور ممکنه که قصد بر بطلان تأثیر نداشته باشه؟ اگه میگید شرط صحته در صحت تأثیر داره، خب فقدانش باز بطلان میشه دیگه. اگر قصد و لفظ هر دو شرط صحت هستن، صحت عقل هستن، پس فقدان یکی برای بطلان کافیست. راست هم میگه دیگه، اگه شما میگید برای اینکه یه عدلی صحیح بشه هم باید لفظ به کار برن انشاء بکنن، هم باید قصدشون باشه. اگه دوتاشو نیاز داری، یکیشون که نباشه لفظ نباشه، فقط قصد کادی بشه، معاملهی رخ نداد، لفظ بیارن قصد نداشته باشن، فقط معاملهی نمیاد، معامله بازم باطله. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم همین معامله و عقد نائم و صاحیه. ندارن قصد معامله ندارن دیگه، نائم نمیتونه قصد بکنه، لذا بهش باطله. پس قصد اونجا رو بطلان شد. چطور میگید قصد وجود نبودش در بطلان تأثیری نداره؟ این فهم شهید بوده از اشکال، از دواب جواب این منده خدا به اشکال، لذا گفته که این جواب تمام نیست، این اشکال به محقق رو دفع نمی کنه. خود شهید اومده جواب دیگه ای داده، جواب دوم که از شهید ثانیه. شهید ثانی فرموده مراد محقق قصد ما ذالک قصدی نیست که خودشون ملزم و مجبور به انجام وی بدونن تا بعد بگید موجب بطلان میشه علوبود تاوبتون لبسود از اون حرف ها. قصدشون اینه که اختیارن بعدن بیاد مثلا این کار انجام بده. دو تا مثال هم زدن، یه مثالش هم بیعه به خود بایه، ان اختیارن بیاد دوباره به بایه بفروشه چون وسوق داره مطمئن مشتری این کار انجام میده. اگه مراد محقق رو قصد همازالک این بگیریم، قصدشون این بوده که ان اختیاره دوباره مبی رو برگردونه به بایه بفروشه، این دیگه موجب بطلان نمیشه. از اینجور قصدها شما هر چقدر دلتون میخواد قصد کنید موجب بطلان معامله نمیشه، لذا فرموده مکروه. اگه همچین قصدی بکنن
دیگه
آره دیگه شرط نکردن دیگه، یعنی قرینه شاید به قدار بدگیری این که مراد اینه که شرط نکنه، این الزامی نیاوردن، کنایه از عدم الزامه. قصد کردن که او خودش ان اختیارن بیاد بفروشه، الزامی لم یشترط تا که الزام بیاد پا وسط پاش وسط. این جواب خود شهیده. این مقدار متن بخونیم ببینیم.
بعضیت در قصد توضیح داده تعلق گرفتنش به اینکه اگر بخشی از قصد مثلا مراشو طرف عدله که تا حالا خونده بودیم میتونیم به یاره مقدس، اگر مثلا قصد همین تب انتقال سمن و اسمن را اگر به نحوی انزا کرده باشه بلایی که مثلا تمام قصدشون ایفا، یعنی استیفا بشه، اینم بگیم بی صورت میگیره، یا مثلا معامله صورت میگیره.
بله منتها این حرفو به اطلاقی اگه بخوایم بزنیم دیگه این قاعده رو باید بذاریم کنار که الگو تابعتون لغوش شد. در حالی که این ظاهرا یه قاعده مسلمه بین فقها بوده، هر جا عقد قصد عقل با لفظی که شما انشاء کردی تطابق نداشته میگفتن باطله. بله اگه شما این قاعده رو بذاری کنار، درست میفرمایید، هر جا مثل اینجا میگیم که مراد اینه که قصد به اصل محافظه رو هم داشتن دیگه، شاره همین امضا کرده، قصد موجب بطلان پس نشد. بله اگه قصد خود محافظه هم نداشته باشن اون موجب بطلان میشه، پس قصد برای صحت دخیله، اما در بطلان دخیل نیست به این معنا که قصدهای اضافی موجب بطلان نمیشود. اون دیگه میشه این معنای دیگه برداشت دیگه از اشکال که شهید برداشت رو نداشته. گفتم 3-4 تا معنا میشه کرد برای این جوابی که دادن به اشکال به محقق، چند تا معنا میشه کرد. به نظر منم ظاهرش غیر از این یکی شهید فهمیده، مرحوم ایروانی به نظرم خوب فهمیده اینو، تا او یه اشکال دیگه ای وارد کرده که به نظر میسه اون اشکال هم شاید خیلی وارد نباشه، ولی اون فهم مرحوم ایروانی از این
جواب اول،
فهم مرحوم ایروانی به نظرم از فهم بقیه بهتره، یه توضیحی داده اون ظاهرشه به نظرم. اگه خواستید دیگه مراجعه کنید، نه دیگه توضیح بدیم طولانی میشه. الثالث، لو ذکر الشرط الفاسده قبل العقد لفظا، قبل از عقد میاد شرط رو ذکر میکنن، ولم یذکر فی العقد، اما در عقد دیگه ذکری از اون شرطه به میون نمیاد، فهل یبطل العقد بذلک بناء علی ان الشرط الفاسد مفسد ام لا. اگه بگیم شرط فاسد مفسد نیست، خود چه قبل از عقد ذکرش کنن چه حین عقد ذکرش کنن که مفسد نیست. اما اگه این کبرا رو بپذیریم که شرط فاسد مفسده، این سوال پیش میاد که اگه قبل عقد ذکرش کردن فقط، شیخ میفرماید وجهان بلکه قولان. فرق وجه و قول چیه؟
قول
قائل هم داره دیگه. مبنیان علی تأثیر شرط قبل العقد، مبناشون چیه؟ دو تا قول هست، یعنی بعضی میگن فاسده، چرا؟ چون شرطی که قبل از عقد ذکر شده هم مؤثر در عقد میدانن. بعضی میگن نه، چون شرطی که قبل ذکر شده رو مؤثر در عقد نمیدانند. تأثیر شرط قبل از عقد، شرط قبل از عقد تأثیر داره یا نه؟ فان قلنا بانه لا حکم له، اگه بگیم شرطی که قبل از عقد هیچ حکمی نداره، لغوه، کل عدمه، کما هو ظاهر المشهور که تو بحث قبلی دیدیم فاسد دونستنش، لقد تقدم في الشروط، در شروط صحت شرط گذشت. اگه اینو بگیم خب لم یفسد، موجب فساد عقد نمیشه، و الا نه بگیم تأثیر داره، خب فساد عقد دیگه، عقدم فاسد میشه. و یظهر من المسالک هنا قول ثالث، از ظاهر کلام شهید ثانی در مسالک یه قول سومی به دست میاد، قال فی مسئله اشتراط بیع المبیع من البایع، این شرط رو گفتیم قدما یادتونه، اینو فاسد میدونستن، باطل میدونستن، بگه اینو بهت میفروشم به شرط که تو هم به من بفروشی. حالا مثل الله میگفتن دوره و باطله، مثل شهید اول میگفتن قصد حقیقی بین نداره و باطله، بعضی میگفتن تعبد و باطله، اجماع تعبدیه، خلاصه اینو باطل میدونستن قدما، لذا اینو شرط فاسد میدونستن. حالا اگه این رو شرط بکنن به باطل میشه. اینجا حاشیه داده شهید ثانی بر کلام محقق که المراد و بشترات ذالک شرطه فی متن العقد، این که گفته شرط بکنی مراد اینه که در ضمن عقد لفظا ذکرش بکنی، شرطش بکنی، فلو کان فی انفسهما ذالک ولم یشترطا لم یضر، اما اگه در نفسشون باشه ذکری ازش به میون نیاد، این اصلا ضرری نمیزنه. ولو شرطاه قبل العقد لفظا، خوب دقت کنید، اگه فقط قصد باشه از اول، هیچ ذکری نه قبل از عقد نه داخل عقد نباشه، اینو که فرمود نمیذاره، این هیچ ضرری وارد نمیکنه، این مخالفم نداره. اما اگه لو شرطاه قبل العقد، قبلا لفظا ذکرش کردن، لفظا در حین عقد ذکری ازش به میون نیامده، اینجاست که محل نزاع ها. فرمود تفسیر، فان کان یعلمان بان الشرط المتقدم لا حکم له، ببینید مفسدیت رو میدونن که شرط قبل از عقد حکمی نداره، اگه اینو بدونن فلا اثر له، خب میدونن این اثری نداره، عقد و مقید به این نکردن در واقع، اینو بی اثر میدونستن، و الا اگه نه نمیدونستن، گمان میکردن شرط قبل از عقدم اثر داره، اتجه البطلان، اتجه بطلان العقد کما لو ذکره فی متنه، همونجور که در متن عقد میکردن، چرا؟ چون عقد رو مقید کردن، ترازی رو مقید کردن، به این فهم کردن اثر داره این دیگه، لأنهما لم یقدما الا علی الشرط، بر این عقد اقدام نکردن مگر به ذمیمه شرط. ولم یتم لهونو، این هم که درست نیست، فیبطل العقد، عقد باطل میشه. این کلام شهیده. یه جای دیگه هم و فی باب المرابحه، بعد از ذکر المحقق فی المسئله المذکوره که انه، بعد از اینکه ذکر کرد محقق که انه لو کان من قصده ما ذلک ولم یشترطه لفظا کره، بعد از این جمله محقق قال فی المسالک، حاشیه زده زیلش، ای لم یشترطه فی نفس العقد، ذکرش نکنن در نفس عقد، فلا عبرت به شرطه قبله، اگه ذکر بکنن شرط بکنن قبل از عقد اعتباری نداره. نعم لو تو وهمه، داره چی؟ داره اشاره میکنه به همون تفسیری که داره، اگه تو وهمه لزوم و زاله، گمان بشه که این اثر داره، الزام میاره به گردن متعاقدن شرطی که قبل از عقد ذکر شده ها، او نسی از ذکر حفیه من ذکره قبله، یا قبلا ذکرش کردن فراموش کردن، هی نف اینجا اتجه الفساد به همون توضیحی که دادیم، چون اگه علم داشته باشن خودشون رو ملزم بدونن عقد رو مقید کردن، ترازی رو مقید کردن به این الزامه، به این شرطه، همون نقطه فساد میاد. ثم حکا اعتراضن علی المحقق قدس سره و جوابن ان، یه اشکالی و شهید ثانی با محقق ذکر کرده، اون اشکال ماست، یه جوابی هم ذکر کرده که جواب اوله، اشکال چیه؟ قیل علیه، قیل علیه یعنی بر علیه محقق یه فرمایش یه کلامی اومده که ان مخالفت القصد لللفظ تقتضی بطلان العقد، که قصد با شرط باشه مقید باشه اما لفظ بدون شرط مطلق باشه موجب بطلانه، لان العقود تتبع القصود، فکیف یصرف العقد مع مخالفت اللفظ للقصد، چجور شما میگید مکروهه؟ عقد صحیحه، بیعه صحیحه ولی مکروهه، چطور میگید مکروهه؟ قصد و لفظ تطابق ندارن با هم دیگه، پس باطله. اجیبه جواب اوله، معلوم هم نیست سوالش کیه، اجیبه یکی جواب داده، ده ان القصد و این کان معتبرن فی الصحه فلا یعتبر فی البطلان، به این دبارتشو ده ان القصد و این کان معتبرن فی الصحه، قصد و صحت اثرگذار شرط معتبره، فلا یعتبر فی البطلان، اما در بطلان تأثیر نداره، لتوقف البطلانه علی اللفظ و القصد، میخواید باطل بشه هم باید قصد بکنن هم باید لفظ بیارن، و کذالک صحه، همونجور که برای صحت هم باید لفظ میابردن هم قصد میکردن، ولم یوجد فی الفرض، در فرض ما اما اینجوری نیست که لفظ رو هم آورده باشن تا بگیم باطله،
یعنی بخواد باطل باشه باید
هم باید قصد اون شرطه رو بکنن هم لفظ اون شرطه رو در زمین عقد بیارن،
اگه بخواد باطل باشه،
اگه نبیارن که باطل میشه، اگه بخواد باطل باشه هم باید قصدش بکنن هم باید لفظش رو بیارن. ثم قال قدس سره، شهید اشکال کرده به این جواب، گفته این جواب نشد، این به درد محقق نمیخوره، گفته و پیه من اون ظاهر واضحه این جواب به درد نمیخوره، چرا؟ فان اعتبارهما معا، اعتبار لفظ و قصد با هم دیگه، فصحه در صحت، شما که میگید هر دو نیازه برای صحیح شدن به یقتضی که اونو تخلف احدهما، که اون تخلف احدهما کافی ان فی البطلان، یکیشون نباشه پس باطل میشه دیگه،
چرا؟
وقتی میگید دوتا شرطه برای اینکه صحیح بشه، ها دوتا شرطه، اگه یکیش نباشه باطل میشه دیگه،
اونجا میگه من نمیدونی،
هم که نمیدونی خب پس نباید بگی صحیح باطل نیستش، صحیح هم گفته باطل نیست،
از میگن که چون این شرط فاسده اگر بخواد تأثیر بذاره در فساد عقد باید دوتاش هم
قرض هم لفظ هم ذکر بشه،
و اگرم بخواد مثلا
ولی برعکسش برای صحت چی؟ برای صحت هم قصد رو میخوایم هم لفظ رو دیگه،
نه این شرط فاسده،
خب دیگه فهم شهید رو دارید عوض میکنید، اگه اون اشکالی که شهید فهمیده این جواب باش منطبقه، اون میگفت برای صحت هم قصد رو میخوایم هم لفظ، برای بطلان قصد تنهایی کافی نیست، فقدان قصد کافی نیست برای بطلان، اگه این باشه اشکال
این بیانی کس نشد، یعنی بخوام بگیم شرط ما اگه بخوام شرط فاسد از سر بذاره باید هم ذکر بشه هم قصد بشه، حالا این کاری به شرط فاسد نداره، این شرط دیگه هم مثلا شرط صحیح باشه هم ذکر بشه هم قصد بشه، اون صحیحه،
پس هر دوتاش هم ذکر میکنن هم قصد دیگه،
باید.
چه بطلان چه صحت، لفظ و قصد با هم دیگه نیاز داره،
بس دیگه به خود شرط فسادش، یا
آره دیگه، یعنی اگه شرط صحیح باشه که موجب بطلان نمیشه ذکرش هم بکنیم، بعد شرط فاسد باشه تا موجب بطلان میشه، بله اینم حالا یه برداشتیه، ولی اونی که شهید اول برداشت کرده این اشکال بهش وارده، چون شهید برداشت کرده که ما برای صحت دو تا چیز نیاز داریم، لفظ و قصد. خب میگه وقتی برای صحت دو تاش نیازن، خب یکیش بپره صحت هم میپره، وگرنه باید بگید برای صحت یکیش لازم، اون یکی باشه یا نباشه دخلی در صحت نیست. وقتی میگید دو تاش برای صحت معتبرن نیازن شرطن، خب یکیش بپره اذن تفشل انتفل مشروط صحت هم میپره دیگه. فان اعتبارهما منفی صحه یقتضی کون تخلف احدهما کافیا فی البطلان، شاهدش چیه؟ و یرشد الیه عبارت الصاحی و النائم و المکره، فان المتخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصه و الا فاللفظ موجود. النائم هم که لفظ داره، فقط چون قصد نداره میگیم معاملش باطله دیگه. صاحی هم همینجور، مکره هم همینجور، لفظو که به کار برده میگیم چون قصد نداره معاملش باطله. ثم قال
مستقیما، که
همون بخاطر این نکته یک خود شهید توضیح داده، قصدشون نصف کار است نصف نیمه است. آره، ولی در مورد نائم و صاحی دیگه قشنگ نقضش کامل منطبقه.
قصد اینجوری شاد میشه همین نکته رو یعنی بخشی از قصد دیگر باشه شاد نشه بگه، یعنی اشکالی که بشه شاید بشه بخشی از قصد باشد الزاماً باطل نمیشه، چون ایشون میگه که اگر هر کدوم از اینها نباشد بطلان ظاهرن این هیست ندید بشه بحث مکرم دقیقه. بله ضرورن ندارم که رضایت این عقد الزامن باشه.
نه این اشکال شهید کبراست، میگه ببینید شما اگه دوتاشو معتبر میدونید در صحت و یکیش به فرون هم باید بپره دیگه، شما بگید دوتاش معتبر نیست یکیش نصفش معتبره مثلا، خب بله اگه این حرفو بزنی، ولی برداشت شهید اون دوتون میگفته دوتاش معتبرن.
نه
اگه بگی یکی و نصفی معتبره برای صحت، یه لفظی باشه قصد و مایی هم باشه مثلا، خب بله اگه قصد و مایی پرید اون موقع موجب باطلان میشه مثل نائم، حتی قصد و ما هم نداشته باشه. ولی فهم شهید از اون اشکاله این بوده که هم قصد به تمامهی هم لفظ نیازه برای صحت. خب یکیش به پره درست و منطقی هر میشه، یکیش به پره واسه بود کنم میشه اگه هر دوتاش رو شرط بدانیم در صحت.
نمیشه توقف بدونه اونجا
چی؟
یعنی دوتاش با هم باشه در صحت اثر داره،
خب
یکیش نباشه ما نمیدونیم چی کار.
نه دیگه اگه میگید برای صحت دوتاش لازمه یکیش هم که نباشه میشه باطل. چرا؟
یعنی اونجا یقین داریم ما برای صحت دوتاش لازمه، اما یکیش
نباشه نمیدونیم دیگه. پس معلوم میشه اونو نمیدونید، معلوم میشه اونو نمیدونید دخیل در صحت هست یا نه دیگه. اون یکی که نگه نباشه میگی نمی شاید از صحیح باشه، این احتمال میدی. معلوم میشه پس اونو نمیدونی شرط صحت یا نه، میگه اگه بود صحیحه ولی معلوم نیست شرط صحت باشه ها، معلوم نیست. شرط صحت بخواد باشه با فقدان شرط باید مشروط از صحت هم بپره.
خب اشکال نداره اون دوتا باشه صحیح میشه، این
یک اون دوتا باشه صحیح میشه یه حرفیه، این که بگیم شرط صحت یه حرف دیگه است. اون دوتا شرط صحت هستن یا نه؟
نه مگه انحصاری مثلا؟
نه انحصاری نیست، میگیم دوتاش بالاخره برای صحت نیازن یا نه،
یقین داریم که این دوتا باشه صحیح.
آها یقین داریم این دوتا باشه صحیح، ولی ممکنه دومی شرط نباشه ها، ممکنه بدون دومی هم صحیح باشه ها، یه بحث دیگه شد فرق کرد. یه موقع میگیم دوتاش شرط برای صحته، دوتاش نیازه حتما تا صحیح باشه، یکیش خب بپره هفت شهید درسته، یکیش بپره دیگه صحت هم میپره. اینجوری اگه برداشت بکنیم خوبه، ولی اگه نه بگی که دوتاش شرط نیست، اگه دوتاش بودن میدونیم صحیحه، نمیدونیم حالا یکیش پرید بازم صحیحه یا نه، که لازمش میشه که دومی رو احتمال میدیم شرط صحت باشه، احتمال میدیم شرط صحت نباشه. احتمال میدیم پس شرط صحت باشه، احتمال میدیم نباشه، نه اینکه بگیم شرط صحت هست. این ظاهرش اینه که گفته شرط صحته و اینکه آنها معتبرن فی صحت، قصد میگه معتبر هست در صحت، این شرطه. خب ثم قال، خود شهید جواب میدن، جوابش از خارج گفتیم شهید چه جواب میدن، گفتن این قصدی که محقق گفته مرادش چه قصدیه؟ قصد این که خودش با اختیار خودش بیاد دوباره بهش بفروشه،
شرط نیست،
شرطی که الزام آور باشه نیست، لذا گفته معامله مکرر. ثم قال والذي ينبغي فهمه انه لا بد من قصدهما الى البيع، کدوم به اون بیعی که المترتب علیه اثر الملك للمشتری، قصد بکنن بیع رو که مترتب میشه براش اثر ملکیت برای مشتری، على وجه لا يلزمه رد، جوری قصد بکنن که ملزم نباشه مشتری به رد و برگرداندن مبیع به خود بایع دوباره بهش بفروشه. الزام به رد، رد یعنی چی؟ دوباره بفروشه، الزام به این نداشته باشه. و انما یفتقر قصدهما لردهی بعد از ذلك به طریق الاختیار، فقط چی؟ قصد کردن ردش مبیع رو، فروختن به خود بایع رو دوباره به طریق اختیار، ان اختیاره نظرن الى وسوق البایب المشتری، چون اعتماد داشته که این با اختیار خودش بعدا میاد میفروشه، همین قصد کرده.
میدونسته چه کار است، میره خم میسازه.
نه حالا این مثالش فعلا به امویه، اینجا دو تا مثال داده بود، اینجا محل کلامشون اینه. انه لا یمتنع من رده علیه به عقد جدید به محض اختیارهی و مروته. جناب مشتری امتناع نمی کنه از بازگرداندن مبی با یه عقد جدید به واسطه اینکه اختیار پیدا کرد، چون آدم اینه که دارای مروته، اختیار مروت خودش میاد دوباره میفروشه. اینجا رو محقق گفته که اینجور قصدی بکنن مکروهه، موجب بطلان نیست. خب این حاشیه بود، تو پرانتز بود. برگردیم به اصل بحث خودمون. اصل بحثمون چی بود؟ سه تا قول مطرح شد. اگه عقد در شرط و قبل از عقد ذکر بکنن، اما در حین عقد ذکرش دیگه نکنن. شهید ثانی تفصیل دادن بین علم و جهل، گفتن اگه عالم باشن موجب فساد نیست، اگه جاهل باشن متعاقدن موجب فساده. شیخ این تفصیل رو نمیپذیره. شیخ این تفصیل شهید ثانی رحمت الله علیه رو قبول نمیکنه. میگه اگه شما شرط قبلی رو قائلید که مؤثره، موجب فساد میشه، چه اینا علم داشته باشن چه جهل داشته باشن، علم و جهل مکلف و متقاعدن تأثیری نداره، این موجب فساد میشه، چه بدونن این موجب فساده چه ندونن، عقد فاسده. اگه بگید موجب فساد نیست، باز علم و جهل اینا تأثیری نداره، این عقد موجب فساد نمیشه، چه بدانن تأثیری داره چه ندانن، تفاوتی پس نمی کنه. علم و جهل متعاقدن تأثیری نداره. چرا؟ چون حتی اگه علم هم که داشته باشن این تأثیری نداره، خوب دقت کنید شرعن تأثیری نداره دیگه، اما عرفن خودشونو میتونن ملزم به این عقده بکنن دیگه. همون مشکلی که شما تو جهل میگفتید خودشونو، چون نمیدانن این شرط تأثیر نداره، خودشونو ملزم به اون قیده میکنن، تو علم هم میتونن عرفن خودشونو ملزم به اون قیده بکنن، ترازیشونو ببرن روی اون. و همون مشکلی که گفتید ترازی بره رون داره موجب فساد میشه، اون بحثایی که مطرح کردید اینجا میاد.
خب میدونن شرع امضا نمیکنه،
شرع امضا نمیکنه، ولی عرفن خودشون ملزم میدونن دیگه، ترازیشون پس رفت روی اون. تکوینن ترازی دیگه امر شرعی که نیست، ترازی دست خودشونه. علم هم داشته باشن که شرع امضا نمیکنه، میرن چی؟ این هم میرن مردم خمر میخرن، خودشون ملزم به دادن پولش میکنن.
میتونم اگه تو میدونستی منم میدونستم، من اون که مثلا شرع علیهش هست دیگه، من شرط رو نمیارم.
نه یارم، مثل خیلی جاهای دیگه که نمیارم، ولی هینه عقد ملزم میکردن. اونجایی که چطور، اونجایی که خیانتاتو شرط کردن، هر دوام میدونن صحیحی، میگه من نمیارمش، ولی مثلا اونجا میشه. ببین عرف خیلی فرق، خوب دقت کن، این تفکیک ها یه جاهای خیلی مهمه. کسی میره الان همینا که میرن خمر میخرن، خودشون ملزم میدونن پول رو بدن دیگه، با اینکه میدونن شرع فاسد در اسلام حرامه، بیعش نمیشه کرد، ولی عرفا خودشو ملزم میدونه پول رو بده. نه اون مثل شما باید طلبگی خونده باشه تا بره بدوزه، وگه اونو که اهلشه نمیره بدوزه، میره پول میده میخره، خودشو ملزم میدونه ثمنشو بده. عرف خودشو ملزم میبینه اینجاها. لذا اگه علم هم داشته باشه که شرع اینو امضا نکرده، تأثیری نداره شرعاً، باز خودشو ملزم میدونه، منافاتی نداره با اینکه خودشو ملزم بدونه. همون نکته ای که در صورت جهل میگفتید موجب فساده، در صورت علم هم هست. تفسیر رو رضا مرحوم شیخ نمیپذیرن. اقول اذا اوقع العقد المجرد، عقدی که مجرده یعنی چی؟ یعنی شرط ذکر نشده در ضمنش. الان نحو الذی یوقعانه مقترنا بالشرط، همون جوری که ایقاع میکردن مقترن به شرط اگه بود، یعنی چی؟ یعنی دارن بنا رو بر شرط میذارن. چطور اگه شرط رو ذکر میکردن بر بنای اون شرط عقد خوندن انشاء کردن، حالا هم که ذکرش نکردن اما چی؟ بنای بر اون شرط میذارن. یوقعانهی همونجور که شرط رو ذکر میخواستن بکنن. و فرض عدم و تفاوت بین هما فل بنا علی شرط و الالتزام بهی الا به تلفظ به شرط و عدمه، فرقش فقط همینه که تلفظ هست یا نیست، وگرنه هیچ تفاوتی نیست در بنایشون، همونجور بنا گذاشتن، همونجور التزام پیدا کردن به عقد مقید به شرط، هیچ بنا و التزامشون فرق نداره، فقط تا ذکر تلفظ لفظیه که وجود داره یا نداره. فان قلنا، اینجور جاها اگه بگیم به عدم اعتبار تلفظ بی تأثیر شرط صحیح و الفاسد، بگیم تلفظ تأثیری نداره، همین که قبل عقد باشه این اثر میذاره، عقد رو فاسد میکنه. یا همین شرط هایی که قبل از عقد باشه، مثلا اگه شرط صحیحی باشه وجوب وفا میاره، تلفظ بگیم تأثیر، تلفظ در ضمن عقد تأثیری نداره. اینا رو اگه همه رو بزنیم اینجا، فلا وجه للفرق بین من یعلم فساد الشرط و غیرش، چه بدونن چه ندونن فرقی نداره. چرا؟ فان العالم بالفساد لا یمنعه علمه عن الاقدام على العقد مقیدا بالالتزام بمشترطه خارج العقد، این که میدونه این شرط فاسد شرعاً اثر نداره، این مانع نمیشه که بتونه اقدام بکنه به عقد مقید به این شرط در خارج. اونی که خارج از عقد شرط کردن به اون ملزم بشه. بل اقدامه که اقدام من یه اعتقاد و صحه، مثل همون کسی که جاهله و اقدام میکنه ملتزمن به این قیده به این شرط به یا انجام میده، عالم هم میتونه این کار انجام بده. کما لا فرق فی ایقال عقد الفاسد بین من یعلم فسادش و عدم ترتب اثر شرعی علی و غیره. خوب دقت کنید، یه تنظیر میاره مرحوم شه. چطور عقد فاسد رو میگید فرق نمیکنه، علم و جهل مکلف دخیل نیست داره؟ به یه قراری مثلا همه میگن فاسده، علم و جهل مکلف درش تأثیر داره، اگه عالم بودن فقط فاسده، جاهل بودن صحیح میشه دیگه. معلومه که نه، این حرفو نمیزنید دیگه.
یعنی به یه قراری اگه طرف عالم باشه فاسده،
چه عالم باشه چه جاهل باشه به یه قراری نه، یه میگید اقدام کرده به غرر، نه به غرر نمیگیم عالم باشه، عالم و جاهل به فساد به یه قراری باشه، مثل اینجا که میخوایم بگیم عالم و جاهل به فساد شرط قبل از عقده. چه بدونه به یه قراری فاسد در شرط چه نداند، مهم نیست، به یه قراری که انجام میده بعد از این که فهمید قراری بوده باطله، علم و جهل مکلف دخالتی نداره درش، چون این الزام ملتزم شده به اینکه سمن رو بده مبیو بگیره، اونم قراریان، همین کافی برای بطلانش، لازم نیست حالا علمم داشته باشه که شرط اینو امضا کرده یا نکرده. مثلا چه عالم باشه چه جاهل، تنظیر دیگه. اینجا همینطوریه، این شرطه، چه شما عالم باشی چه جاهل اگه بگی اثر داره موجب فساد میشه، چه عالم باشی چه جاهل موجب فساد میشه. و بالجمله فل اقدام علی العقد مقیدن، این که اقدام بکنه بر امر بر عقد مقید، این امر عرفیون، این امر عرفیه، یستر من المتعاقدین و ان علم به فساد شرط، حتما علم فسادم داشته باشن، این امر عرفیه که از متعاقدین صادر میشه. از تفسیر شهید رو نمیتونیم بپذیریم. تتمش مونده حالا اونجایی که شهید مثال داد اگه نسیان داشته باشن، یه جا علم و جهل بود، یه جا نسیان هم اضافه کرد. تو نسیان هم مرحوم شیخ میخواد نظر رو شایدان بکنه، بیا به وقت گذاشت به نور جلس برن. الحمدلله رب العالمین.
صدقیه انا بسید کنم اونجایی که مرحوم به